سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، حالتون خوبه؟ سر حالین؟ چه خبرها؟ آقا ما برگشتیم، یه ذره دیر برمیگردیم، خیلی این دیگه خودتون میدونه آخر سال ترافیک هم حتی زیاده دیگه، چه برسه به کار و اینا. جواد هم اینجا همراه من هستش مثل همیشه.
من هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، دماغتون چاق باشه. آره یکم تاخیر داشتیم ولی میایم، همیشه میایم. شاید یکم تاخیر باشه ولی میایم.
دیر و زود نه ولی سوخت و سوز داره.
سوخت و سوز کلن ضرب المثل داغم کردی.
یاد سن پترزبورگ گفتم یه بچه درستی گفته شکر جون چی شد. آقا بریم سراغ اخبار. اخبارم یه مقدار زیاده، دو تا پارت اخبار میگیم، بخش سوممونم که حالا در ترکیبی میریم که گوش بدین بدی نیست، خوبه حالشو میبرین. اون بخش گینس هم که خیلی استقبال شده بود، ازش خوشتون اومده بودش، همچنان داریم. بریم سراغ اولین خبرمون. اولین خبرمون در رابطه با داستان این شکایت زنی مکس و آکیلستیف و فیسبوک و این داستانا
بدبخت کرده این فیسبوک.
سری پیش که اومدیم توضیح دادیم که اینا شکایت کردن به خاطر اطلاعاتی که جان کارمک برداشته بودش، برده بود از اید سافر که زیر مجموعه زنی مکس و
سایبرتیف
داستانا، و بعد دادگاه حکم داده بود که $500 میلیون باید جریمه بده چیز به فیسبوک و آکیلس، که بعد از اون در از مدیر فکر میکنم اجرایی هم چیز فیسبوک اومده و گفته بودش که این 500 میلیون اینجوری هم 500 میلیون هم نگفته، گفته این نیم میلیارد دلار هیچ تأثیری روی فایننش در بخش مالی فیسبوک نداره. اینه که گفته مثلا اینکه جری شدن این زنی مکسیا رفته دوباره اومدن میخوان یه دونه حکم بگیرن از دادگاه که کلا فعالیت های آکیلس رو متوقف کنن. یعنی من گفتم اینو رفته
سری محمد اینسایدر پیش میاد،
قسمت قبل اینو گفتم که همچین داستانی بالاخره پیش میاد توسط زنی مکس. حالا این دستوره در از شامل یعنی مواردی که جلوگیری میکنه از شامل چی میشه عرضم به خدمتتون که جلوگیری تبلیغات، فروش، مثلا دیستریبیوت خودش گفته میشه همون پخش و توزیع، بعد دستکاری، حالا ما ترجمهش کردیم تو سایت ولی نوشته بودش که در از کاستومایز کردن و مودیفای کردن همین محصولات فعلی که هست، ارائه سرویس که کلا سرویس بدن به جای مختلف، سرویس نرم افزاری بدن، یا حتی این لایسنسشون رو محصول دیگه ای قرار بدن، یعنی حتی آکیلس ریفت نباشه مثلا یا کنترلرش باشه اونم شاملش میشه. آره بعد به جز این جلوگیری میکنه، این حکم رو اگه بگیرن یعنی جلوگیری میکنه از همکاری آکیلس با یونیتی و آنریل انجین هم جلوگیری میکنه، یعنی کلا میکشه اصلا آکیلس ریفت. بعد چون این یه چیز خیلی وحشتناکی میشه اگه اتفاق بیفته، میگن که اگه واقعا بره دنبال زنی مکس و برسه به قضیه، این صدایی هم که میشنم اگه میشنم صدای نون خشکی نمیدونم چیز سمساری داریم تو این دور زمان. دیروز من سر کار طرف اومد تو کوچه من نفت داشت میفروخت. نفت که میخره لعنتی آخه تو این دور زمانه گاز دیگه همه دارن، نفت برای چی؟ اونم تو تهران وسط شهر. من کاری بعد آها میگن که کارشناسا میگن چون خیلی هزینه بره و این داستان، این احتمالاً به یه توافق خیلی سنگینی با فیسبوک میرسن، یعنی فیسبوک مجبور شه چند میلیارد احتمالاً پول بده، هم دو میلیاردی که خریده رو یه دو میلیارد دیگه بالاخره میرسه زنیم اکسمان به هدفش. اینجوری که داستان
اینجوری که پیش بره ماشاءالله قصد کشتن داره قشنگ میخواد
این... آخه ببین کرم خود فیسبوک بود اینا، اگه از اول میومدن قضیه رو سرتاش هم میآوردن من مطمئنم میتونستم با یه مبلغ خیلی پایینتری چیز توافق بکنم بره پی کارش. خبر بعدی که داریم از چیز کشور خودمونه، این اتفاقات تو کشور ما هم میفته. حالا تو ورلد آف وارکرافت، دنیای وارکرافت خیلی شبیه به دنیای ایران این اتفاقات زیاد بند میفته. توضیح بده جواب
چه دنیای وارکرافت؟ خب کسی که بازی کرده
نه باشن... دنیای وارکرافت من یه چیزی گفتم،
نه دنیا منظورم اون وردی که توش بازی میکنی. اینجوریه که خب یه حالت یه جامعه کوچیک داره که توش اقتصادم خیلی شراکت داره، چون همه سرویس های بازی و داخل بازی و قبلا میشد با گولد بخری. بلیزارد اومد
گولد در از من حالا ترجمه کنم همون واحد پولیه خود بازی ورلد آف وارکرافت.
بعد خب وارکرافت هم تقریبا 13 ساله شده. تو این 13 سال حالا دو سال اخیر رو که در نظر نگیریم 11 سال سرویس های چینی بدبخت کرده بودن ملت و گولد میگرفتن مثلا ترانسفر میفروختن.
اصلا قدیم هم داستانش بود دیگه، من یادم اوائلی هم که چند سال اولی هم که ورلد آف وارکرافت را افتاده و یه اصطلاحی به وجود اومد به نام گولد ماینینگ.
آره.
گولد ماینینگ
گولد ماینینگ
گولد ماینینگ گل جمع میکردن
کلا شرکت داشتن
بعد به بقیه میفروختن به پلیرهای دیگه، مثلا میفت با پول واقعی گل دو بازی رو میفروختن. بعد که خیلی هم بند گذاشت سر این داستان گل دو وارکرافت و یه سر از این چینی ها اصلا برد دادگاه پوستشون رو کند.
این سیستم ادامه پیدا کرد تا دو سال پیش یه سیستم معرفی کردن به اسم ووتوکن. ووتوکن کارش اینه که شما کسی که پول واقعی داره و گل نداره تو بازی میاد یه توکن میخره از فروشگاه بلیزارد، توکن خود به خود میره تو آکشن هاوس بازی، یعنی پلیرهای دیگه میتونن با گولد بخرن اونو، یعنی رسما میتونی پولتو با گولد عوض کنی تو بازی ترانسفر.
مثلا آکشن هاوس دیابلو 3
دیگه همچین چیزی گذاشته بودن. قیمتا تقریبا اوکی بود، همه چی خوب بود، مثلا کسایی که روزی 2-3 ساعت هم بازی میکردن میتونستن توکن بخرن و اینا. گذشت تا یک دو هفته پیش بودش که بلیزارد اعلام کرد شما با ووتوکن، کسی که ووتوکن رو از آکشن هاست میخره میتونه دوباره تبدیلش کنه به کردیت توی بالانس کارت بتل نتش، یعنی دوباره تبدیلش کنه به پول، ولی به جای 20 دلار 15 دلار بهشون بده. با این 15 دلار هم همه بازی ها و سرویس ها و مثلا گودی هایی که میشه خرید تو سایت و واسه پلتفرم پی سی میتونید بخرید، یعنی رسما یه چرخه انداخت توی این ووتوکن. این باعث شدش که یه دفعه قیمت طلا، ارزش طلا توی ورلد آف وارکرافت به طرز عجیبی افزایش پیدا کنه. یعنی قبل از این داستان شما یه توکن رو توی سرور اروپا میتونستید با قیمت 100K مثلا همون 100,000 گل خودمونه که میشد مثلا با کسایی که نرمال بازی میکردن میتونستن در بیارن این همچین حدی گل رو، ولی الان یه دفعه همون روزی که معرفی کردن یه دونه وبسایت هست votoken.info اگه اشتباه نکنم الان میتونید به صورت لایو قیمت گل تو هر سرور رو ببینید. این خبر که اومد رو سایت قشنگ در عرض 2 ساعت به صورت کاملا عمودی نمودار رفت بالا، یه دفعه قشنگ دو برابر شد قیمت ها، به 200,000 گل هم رسید، الان پایین بیا هم نیست.
در اصل تو با این توکنی که میخری میتونی بری تو بازی های دیگه بلیزارد هم اون آیتم ها و این داستان رو بخری،
تو اوورواچ میتونی لوت باکس بخری، خود اوورواچ هم حتی میتونی بخری واسه پی سی.
آره بعد یادمه که خیلی هم چیز شده بود بیشتر این توکن ها و این داستان هایی که خرید و فروش میشد همش به سمت اوورواچ هی.
آره چون اوورواچ مثلا اینکه لوت باکساش خیلی محبوبیت داره.
آره با اینکه هیچ قابلیت خاصی به گیم پلی اضافه نمیکنه، فقط ظاهری و اینا، ولی ملت دوست دارن.
آره دیگه چون کسی که اینجوری بازی میکنه، ولی خب الان یه جوری شده تهیه سرویس و توکن واسه کسایی که نرمال بازی میکنن دیگه اصلا به صرفه نیست.
آره دیگه.
فقط به درد کسایی میخوری که مثلا گیلد خوبی دارن یا گروه خوبی دارن، میرن دانجن ملت رو بوست میکنن، ریدا ملت رو بوست میکنن، گولد ازشون میگیرن. اونا دیگه انقدر گولد دارن این حالت واسه شون مسئله نیست. من خودم یه مدت تو همچین تیمایی بودم که ملت رو میوردم بوست میکردم گولد میگرفتم از اون واسه خودم خرج میکردم
پرزنتشون.
آره ولی خب الان خیلی سیستم ناجور شده. امیدوارم امیدوارم که بلیزارد یه فکری به حالش بکنه، ولی بعید میدونم فکری بکنه. کلا بلیزارد اهمیتی نمیده
زنگ دیگه. ورد آف وارکرافت داشت رسما تموم میکرد.
آره دیگه ورد آف وارکرافت الان انداخت دوباره به واسطه این سیستم افتاد توی اون چرخه حیات بازی های بلیزارد.
داره از محبوبیت اوورواچ برای محبوب کردن ورد آف وارکرافت دو محبوب کردن دوباره ورد آف وارکرافت استفاده میکنه.
چون ورد آف وارکرافت یه مدتی انقدر به مشکل برخورده بود، یوزرها اومده بودن زیر 5 میلیون، ورد آف وارکرافت تا 14 میلیون اونم رسیده بود یه زمانی را هفته لیچکین انقدر واسه شون بد شده بود، اومده بودن گفته بودن دیگه ما آمار فصلی نمیدیم که چقدر پلیر داریم. این خبر بعدی
بعدی که خیلی بهبهی نداره. اگه مثلا این خبر پارسال میشنیدیم باز یه ذره بهبه داشت، الان نه. خبر بعدی درباره فیلم متال گیر سالید. خب جردن وی رابرتس که الان هم داره یه پروژه مهمی و مثل کونگ اسکال آیلند که در از قسمت بعدی شروع دوباره شخصیت کینگ کونگ تو سینما رو داره میسازه، خیلی هم تریلرش فیلم خوبی به نظر میاد. چیزا هم که داشته کارشناسا هم که بعضی دیدم مثلا بخش های فیلم و اینا خیلی ازش تعریف کردن. قبلا فیلم های مثل کینگ آف سامر و نیک آفرمن هم ساخته بود، اونا خوب بودن، ولی خب این اولین فیلمه، این بیگ باجتشه که پرهزینه‌شه که داره میسازه. جردن وی رابرتس مدتیه که به عنوان کارگردان متال فیلم سینمای متال گیر سالید انتخاب شده. به حالا من اینکه من میگم متال گیر سالید، من اینکه خودشون تو خبر میگم متال گیر سالید، یعنی متال گیر نگفتن، معلوم نیست به چه دلیلی، ولی ممکنه که ربطی داشته باشه به داستان این سری که متال گیر سالیده. بعد اومده توضیح داده که آره من اون موقعی که می‌خواستم چیز کنم اسمش چیه، می‌خواستم بیام سر این پروژه که در اصل پروژه مرتبط به بازیه، از قبلش میشناختم چیزو، میشناختم کوجیما رو و خیلی هم براش مثلا ارادت دارم و احترام قائلم و فلان و بیسال و اینا. باقاش گفته که خیلی نمیخوام سیستم رو ببرم تو شبیه فیلمای دیگه کنم، چون خیلی راحت میشه مثلا فیلم متال گیر سالید شبیه فیلم جی آی جو یا میشن ایمپاسیبل ساخت و جوابم گرفت، ولی میگه میخوام اون چیزی بسازم که دقیقاً خود متال گیر سالید باعث شده که متال گیر سالید متال گیر سالید بشه، اون المانایی که باعث شده این سری انقدر موفق باشه تو ویدیو گیم.
احتمالاً فیلمش 8 ساعت بشه.
بعد با مزگی چینه که گفته که این اثر متاگسایی از کلاسیکه، چون فقط مربوط به بازی ویدیویی نمیشه، کلا توی کل صنعت سرگرمی و هنر اینو میشناسنش و خیلی اعتبار براش قائل. حرف من نیستا که فردا بیا بگه طرف کوجیما، طرف جردن وی رابرتس کارگردان فیلمشه که الان داره کنگو میسازه. بعد گفته که میشه یه فیلم ساختش با درجه پی جی 13 که بودجه خیلی زیادی داشته باشه، چون اصولا تو آمریکا بعد از داستان بعد از فکر میکنم دیگه آخرین فیلمی که خیلی مورد توجه یا تایتانیک بود یا اینکه ترمیناتور 2 بودش که فیلمی بودن که اون قدیم میومدن فیلمای آر که فیلمای بزرگساله، یه جوری میشه معادلش تو گیم ام یا هم 18 سال خودم، اینا قبلا خیلی هزینه براشون میذاشتن، هزینه زیادی میذاشتن، بعدا اعتراضا زیاد شد به ساخت فیلمای خشن و این داستانا اینا. الان یه جوری شده که شما فیلم بخوای آر بسازی بودجه خیلی بهت نمیدن دیگه، تاش 100 میلیون. بعد معمولا هم اونقدر فروش بالایی نداره فیلمای آر دیگه، چه اتفاقی بیفته که مثلا ددپول مگه اینکه بشه که با 50 میلیون ساختنش فیلم آر بود کلی 600 اینا 600 خورده فروختش. ولی خب اون وی رابرتس هم اومده گفته که ما میتونیم یه فیلم پی جی 13 بسازیم با بودجه بالا، امکانات زیاد، از اون هم میتونیم یه فیلم آر بسازیم با بودجه کم. بعد گفته ولی فکر نمی‌کنم خشونت خیلی هسته اصلی این مجموعه باشه.
اونم نیست.
آره و میتونیم با فاکتور گرفتن ازش بریم سراغ همون پی جی 13، تمرکز رو بذاریم رو داستان و بودجه زیادی داشته باشیم که بتونیم مثلا فیلم پرهزینه خوبی بسازیم. و مثل این که چیزم تموم شده، داره آخره کارشه نوشتن فیلم نامه و این داستانه هاش، یعنی که تموم شده یعنی که آخراشه، احتمالا بعد از کنگ میره سراغ این متاگی. اگه
گفتن که مثلا فیلم نامه روی چه بازیه؟
نه هیچ نگفتم، ولی نکتش اینه که خودش اومده گفته که این سختی کار فیلمنامه اینه که هر قسمت از این متال گیر رو در کنار کوجیما یک نویسنده‌ای بوده، یک تفکراتی وارد کرده، چون واقعا اون تفکرات دیده میشه تو هر قسمت. مثلا استیل داستانی هم فرق داره، مثلا شما متال گیر سال 3 رو ببینید خیلی شبیه به فیلمی مثل جیمز بانده، حتی از اون شروع بازی تا شخصیت پردازیش و روایتش و اون داستان جنگی سردش و تقابلش با روسیه و این داستانا. از اون ولی مثلا متال گیر سالید 4 داستان مدرن هوش مصنوعی هاست و نمیدونم تکنولوژی چقدر تهدید ایجاد میکنه برای چیز و ارتش خصوصی و اینا. هر کدومش می‌بینین یه ژانر خاصی داره. یعنی مثلا متال گیر سالید 1 خیلی شخصیه داستانش. داستان این دوتاست که با هم دیگه دو تا برادر
که داشتن که با هم دیگه.
دانش خودش هم گفته سختی کاری بودش که ما این همه نویسنده مختلف اومدن که در کنار کوجیما کار کردن رو سری، این خیلی سخته که برای ما چیز کنیم. و خودش کار کردن رو پروژه رو یه رویا توصیف کرده.
علی امیدوارم که فیلمنامه رو متال گیر سالید
من کلن راضی بودم نمی ساختنش، چون همین الان کونامی داره با این بازی جدید سوروایو به چی شده اون گم میزنه، معلومه فیلمش میخواد چه آشیب درست بکنه.
بریم سراغ خبر بعدی.
خبر بعدیمون هم در رابطه با بتستا، در از استدیو بازی سازی بتستا که خبر اومده که تاتا وارد، حالا یه سری صحبت کرده بود نفته درست گفتم اسمشو
نه پوکسرم و تاتا وارد خوندش
سه صحبت کرده و گفته بودش که مثلا نینتندو قبل از اسکایریم، قبل از نینتندو سویچ خیلی کلا باحال نمیکرد با بازی های ما و الان
اومد. آره گفت حسام متقابل هم بود، نه ما حال میکردیم ما اونا نه اونا حال میکردن.
اسکایریمو دادن، از اون خبر اومد که اسکایریمی که نینتندو سویچ داره ساخته میشه احتمالاً اسکایریم ایکس باکس 3 از PS3 دوباله است که همش سخت و سر باگ افت فریم و گفته بودش که انتظاری هم نمیرفت با توجه به سخت افزار نینتندو سویچ که تگرا و این داستانا خیلی بتونن کاری بکنن. الان که داره بتستا روی چیز کار میکنه، روی درست وی آر فالوت 4 کار میکنه. یه خبری هم داشتیم دو هفته پیش که اینا دارن روی بازی موبایل جدید هم کار میکنن. که احتمال من میدم مثلا یه چیزی مثل فالوت شلتر رو داشتن اینا پارسال، احتمالا مثلا بیان یه دوشو بسازن یا یه چیز شبیه همین مثلا اسکایریم شلترش کنن، یعنی اسکایریم دانجنش کنن، مثلا یه دانجنش رو میسازه تو دانجن اون دراگون
ریکورد. آره چون شلترم خیلی موفق شد، یه استدیو هم گرفتن واسه ساخت بازی موبایل.
حالا تازگی اومده تاتا وارد اومده گفته که با تو معنی نگفتم، اومده گفته که به علاوه اون بازی موبایلی که ما داریم میسازیم برای امسال یا سال آینده اومده میشه چیز داریم، دو تا بازی دیگه هم داریم میسازیم که من خودم شخصا احتمال میدم که یکیش که ادامه چیز باشه Elder Scrolls باشه، یکیش هم دارم با یه استدیو جانبی یا یکی از این مجموعه خودشون فالوت نیو وگاس دو رو میسازن که اسمش شایعه هم بود در رابطه باش.
چیز این چند وقت گذشته اینا خیلی سعی میکردن بگن ما ادامه Elder Scrolls رو فعلا نمیسازیم.
آره
معمولا تو بازی‌های بزرگ هر وقت میگن نمیسازیم دارن میسازن،
نمیخوان که
افعال معکوس
داره. ولی احتمالا خب اسکایریم که دیگه نیست، به احتمالا بعدی مثلا یه چیز دیگه هست، نمیدونم آندرگراند چیه. آره همه جا رفتن دیگه، زیر زمین نرفتن، بعد جایی هم دیگه نداره تو خود چیز، تو خود این یارو دنیاش اسمش چی بود؟ خود چی بود اسمش یادم رفته که مورووین همه جاهاش هم یادم مورووین چیز ابلیویان هم که تو کجا بودش؟
سیرودیل
بودش. این دنیاش اسمش یادم رفت.
من خیلی دوست دارم برگردم مورووین. البته تو این اکسپنشن MMO دارم میان، ولی ما بازی نمیکنیم، حال نمیده.
فالو نیو وگاس 2 هم خیلی خوبه بسازن اگه مثلا درست
بسازن. نیو وگاس بازی نکردم،
خیلی باگ داشت، من بازی کردم دوست داشتم ولی خیلی باگ داشت، پوستمو کنده بود نمیتونستم، حال نمیکردم دیگه بازی.
اونو آبزیدیان ساخته بود.
آره ولی خب چیز دیگه بدبخت داره، انقدر پوستشونو کنن دیگه نمیان با این کار کنن. خوشن حالا دارن پیلارز آف اینترنتی دو رو میسازن. آره
ماشاءالله بودجهشون هم که مشتیه.
سر دو تا مثلا دو تا متا کریتیک بونسشون رو ندادن کلی شکل بازی. یا آمانی هم دادن گفتن فالوت شلتر تالا تونسته 75 میلیون بار دانلود بشه که تا جوان 2016 50 میلیونش تا اون موقع از جوان 2016 تا الان 50 میلیون اضافه شده.
نه تا اون موقع 25 میلیون. بریم خبر بعدی. به به جدول فروش ژاپن
برای ژاپن مورد علاقه ما شده. من
دوست داریم
این جدول. این هفته هم اصلا نخوندم، نمیدونم چه جوری جواد داره براتون توضیح میده.
آره جدول این هفته ژاپن هم اومد. خب توی جدول این هفته بازی جدیدمون فورانر بود با نیوه. نیوه یکم قدیمی تر بود چند روز زودتر اومده بود،
هفته قبلش میکشید.
آره فورانر اومد هفته اول خیلی خوب فروخ، یعنی من واقعا حس نمی‌کردم این بتونه 40900 تو هفته اول بفروشه تو ژاپن. واسه شون خیلی خوب بود.
سامورایی فقط خیلی سامورایی. آره. من فورانر هم بازی کردم، خیلی فکشن ساموراییشون خیلی دوست دارم.
آره بعد بازی دوممون هم که نیو بود با فروش 25000 نسخه.
با اول میخوای بریم سراغ چی؟ اول میخوای سراغ کنسولا. کنسولا خب مثلا همیشه PS4 اوله فعلا 21000
فروشش هم خیلی خوب بود. آره. هفته با توجه به اینکه نیو هم اومده بود.
آره 21204 تا فروخته. نینتندو 3DS LL 16000 تا. ویتا نمیدونم چی شده. احتمال بازی داشت. حالا لیستو نگاه کنیم بتونم 8200 تا. PS4 Pro 5900 یه نفر نمیخرید لعنتی 5999 تا. 2DS 4600 تا. نیو 3DS 1200 تا. PS3 500 تا. ویو یعنی مدلت رفتن به خاطر اینکه داشته باشم فقط این کنسول فردوز بگن که ما اون کنسول لهه نینتندو هم داریم. 491 کی ایکس باکس وان با افتخار 76 تا دونه. 76 دونم
رکورد زیر 100 تا.
76 دونم کارمندای مایکروسافت ژاپن هم که میرن چون مجبورن ما هر کدوم یه دونه این ژتونا میگیرم میگم برو از این توکیو گیم استور سر کوچه یه دونه ایکس باکس وان بخرم یه روز تو دفتر یه اتاق دارم پر ایکس باکس وان.
بازی همون هم که فورانر و نیو اول دوم هم بازی سوم
40000 تا کنم.
پوکمون سان پوکمون مون با فروش 14000 نسخه
برای 3DS. اینم بگیم نیو رو که گفتی یه ذره گذشته بوده، نیو فروش کلش 101000 تا این هفته 25000 تا فروخته. 40000 تا فورانر که جدید بود. پوکمون هم که 14000 تا فروخته 3 میلیون فروش داشته. بعد عرضم به خدمتتون که بعدی دراگون کوست ولش کن. رزنویل 7 هم هستش 11000 تا فروخته. 274000 تا فروخته. روی PS4 هم بوده. رومانس آف دی تری کینگز. رومانس آف دی تری کینگز 13 ویت پاور آف کیت. بله 7000 تا جدید اومده تو لیست. سوپر ماریو میکر هم که هست و پوچیان یوشیو یوکای واچ 3 و گرند تف اوتو 3 لو پرایس ورژن. نمیدونم الان مثلا پک پنج بخشه لو پرایس ورژن چیه؟ با پک مقوایی میدن مثلا تو ایران با نایلون این پک نایلونی ها
میدن.
یاد باشه زمان ایکس باکس 360 بازی قاب داره مثلا میدادن 5 تا، بازی بدون قاب پلاستیک مثلا میدادن 3 تومن داستان. اینم 6000 تا فروخته. فروش کلش 277000 تا شده. بعد
کاما ایتاچی
دیگه داریم و بزنم برای همین بازی که داره جواد سعی میکنه کاما ایتاچی نویورو رینسنسی برای ویتا تازه اومده تو بازار. احتمالاً دلش
خوبم فروخته 6900. آره
بازی هفته اولش اومده. دوباره داریم فورگادس آنلاین سایبر دیمنشن نپچر نمیدونم کامپایل هارت هم چیزایی کود نویسی کردن. ویتا بازی داره بازم دیابولیک لاورز لاس ایدن اینم 5000 تا فروخته تازه اومده. دلیلش همین بوده احتمالاً.
دو تا بازی خوب داشته.
بازم بود ماینکرافت هم که بوده از 7 دقیقه ماینکرافتش که رکورد هم زدش تونستش اولین بازی بشه تو ژاپن برای ویتا که 1 میلیون فروش رد میکنه. 1 میلیون و 100000
تا. فانتزی چقدر کم فروخته؟
فاین فانتزی ایکس وی.
آه آره
ایکس وی اون
انقدر این عدد داره آدم قاطی میکنه.
ولی کلا فاین فانتزی چیز نیست تو لیست.
آره من ندیدم.
ندید ایکس وی هم 15 دیگه کلش.
کلش باندل ادیشن
4000 تا این هفته فروخته. کلا 940000 تا فروخته دیگه. بد نیست
بعد نفروخته. ولی خب الان توی دیس خیلی پایینه با توجه به اینکه بازی
اون دو خیلی آخر گذشته از ملت دیگه هم اول خفش کرده.
فقط هم بازی مهمه آخر دیس هم
ایکس باکس هم بازی دیگه. نداره اصولا ولی آخر بازی هم باره ماینکرافت ویو ادیشن 291000 تا فروش کلش 2800 تا کلا این
هفته کنسول مرده خیلی خوبه.
آره این هم از آمار
ژاپن.
آخرین خبر این بخش اولمون هم بگیم و بریم توی موزیک.
آره خب همه که میدونیم کرش دوباره بعد از انها سال داره برمیگرده. هممون هم دوستش داریم.
بله
خب بازی قبلا مشخص شده بود که واسه PS4 میاد. خب یه چیزی که هممون میدونیم، ولی یه توییتی منتشر شد از چی میگن برنچ ایرلند سونی، شعبه ایرلند سونی، که اینا اومده بودن توی توییت نوشته بودن که کرش انسین تریولوژی اول واسه PS4 میاد، PS4 PS4 پرو میاد. این باعث شد که ملت حدس بزنن که این بازی انحصاری نیست، احتمالا انحصار زمانیه، بعدا احتمالا واسه PC یا حتی واسه ایکس باکس وان هم بیاد. این هم صدای یخچال بود خاموش شد. بعد بلا فاصله که ملت شروع کردن اینجوری صحبت کردن، اینا اومدن توییتر پاک کردن، یه چیز دیگه جاش نوشتن، یادم هم نمیاد چی نوشته بودم، ولی خب خیلی هم بعید به نظر نمیرسه
احتمالاً چیزه. آره احتمال میدم حداقل یک ساله چیز باشه، انحصاری زمانی باشه برای PS4، بعدا مثلا برای پلتفرم های دیگه هم بیاد، چون مخصوصا رو نینتندو سویچ بکنم جواب بده، گرافیکش هم اونقدر بالا نی. آره. رو ایکس باکس وان هم میتونن چیز کنن،
چون اکتیویژن هم پول نمیگذاره.
من حدس میزنم که چیز باشه، قضیه اینه که سونی قراردادی بسته با اکتیویژن که اول بیان این تریلوژی رو بسازن، انحصار زمانی باشه، بعد یه سال که چیز میاد دوباره مثلا یه سال بعدش بیان جدیدش اگه اوکی بود فروخته بود این بازی بسازن، دوباره اونم مثلا انحصار زمانی باشه برای سونی، همینجوری بریم جلو. به
دوستان انشالله انقدر کش هم چون طرفدار زیاد داره، من بعید میدونم که نفروشه.
آره بعد ببینیم چی میشه. بریم یه موزیک گوش بدیم، برگردیم با بخش دوم اخبار این هفته، از اخبارمون زیادتره. بریم برمیگردیم.
بریم یه
دادیم. بریم سراغ بخش دوم اخبار. بخش دوم اخبار با خبر با نمک که نمیشه گفت، خب ولی جالبه. بگو شما خبر چیه.
خب هممون از این کارو کردیم که بشینیم پای گیم.
تو رکوردت چقدر بوده؟
من خودم شخصا 14 ساعت خورده ایم.
چی بازی کردی؟
خیلی
مریضی بود. باز من نشستم 12 ساعت 13 ساعت بعد من آرخام سیتی رو یه نفس تموم کردم مینشو، دوبار رفتم واسش دستشویی غذا، این کارت من بود بچه غذا نشستم تموم کردم ایکس باکس نمرد، خیلی شانس آوردم. 13 ساعت نان استاپ نشستم روش. حالا من خدای به نام برایان وینگلنات هم چیزایی اسمشه اومده بوده می‌خواست رکورد ورلد آف تانکس رو بزنه.
آره بنده خدا، البته این حرکتی هم که واسه بکنه برای کمک به یه انجمن خیریه بوده که برای کودکای سرطانی آخرین آرزوشون رو برآورده می‌کنه. مثلا یکی دوست داره محمد اینسایدر رو ببینه، محمد اینسایدر رو میان پول بهش میدن میبرن اونجا میبینه.
نه من بهش پول بگیرم میام فری بچه سرطانی.
بعد ایشون استریمو که شروع کرده روز 19 فوریه ساعت 3:30 دقیقه صبح بعد از 22 ساعت استریم، هدفشون 24 ساعت استریم
رکورد ورلد آف تانکس بشونه.
بعد بعد از 22 ساعت ساعت 3:30 دقیقه صبح بلند میشه میره یه دفعه، بعد ملت خیال میکنه حالا خسته شد دیگه نتونست ادامه بده. بعد از 1-2 ساعت دیدم بر نگشت پشت سیستم، استریمش هم همونجوری داشته اجرا میشده، پخش میشده تو توییچ. یکی از دوستاش که داشته توییچ رو نگاه میکرده نگرانش میشه، زنگ میزنه میبینه خونه پلیس اونجا، میگه چی شده؟ میگه دوستت فوت کرده.
پدر 35 سالم بوده، یعنی دو ساعت کم آورده. بعد بند خدا هدفش هم خیر بوده، میگن ثواب میخوای بکنی کباب میشه همینه. خیلی خبر دردناکیه برای صنعت گیم، ولی خب چیز دیگه، لزوما همیشه این کارا سرانجام درست نه. من یادم پارسال هم یه یاروی نشسته بود کال اف دیوتی، نمیدونم چه کال اف دیوتی بود، همینجوری رکورد بزنه اون مالتی پلی بازی کنه. من بخشای ویدیوش رو میدم، طرف واقعا داشت له میشد، قشنگ از فشاری که داشت روش میومد از بینش میرفت. چه
فاضیه کننده میشه. این هم آخرش بگم که کلنی که توش عضو بوده به اسم فیم یه دونه پیام تسلیت دادن، گفتن یه دوست خیلی خوبی بود که ما از دستش دادیم.
آره.
چرا این کارو میکنه؟
ورلد آف تانکس هم خیلی پر استرس، آدم همش هیجان بهش منتقل
میشه. بچه چه جوری بزرگه؟ حالا من و تو الان مثلا بازیکن بمیریم اتفاق خاصی
نمیاد بگیر مثلا خرید به چند من، ولی حالا داستانی. یکی از داستانایی که خیلی حالا حواشی زیادی پیرامونش وجود داشت و اینکه میگفتن موفقیت نینتندو سویچ رو تعیین میکنه عمر باتری این دستگاه بودش. یه سری خبر اومد همون اول، ولی خب تایید شده نبودش. بعد این چند وقته کنسول دزدیده شد، رفت فروخته شد و نمیدونم داستان و بازیاش این من و درس بده کرد، یه لخری ملن نشستن بازی کردن با این دستگاه دیگه. بعد حالا اومدن گفتن که این مشخصات باتریش به چه شکلیه و چقدر عمر باتری داره و این داستان.
کنسول چون خودتون میدونید چند روز زودتر میفرستن واسه وبسایت های بزرگ، کسایی که مثلا احتیاج دارن واسه ریویو دادن. گیم اسپات هم یه نسخه از این
قرار بر ما بفرستن.
آره صحبت میکنیم حتما.
چرا نفرستن میفرستن؟
آره چرا نفرستن. بعد گیم اسپات این کنسولی که گرفته، خب قبلا خود نینتندو هم گفته بود ماکسیموم حالتی این باتری عمر داره 6 ساعته، تو بازیای خوب مثل زلدا به 3 ساعت هم میرسه. یعنی عمر باتریش با توجه به تبلت های خوبی که الان تو بازار هست مقایسه کنیم چیز جالبی نیست.
جالب که هیچی نیست.
آره
تبلت ها دو روز دستت میگه نان استاپ باش فیلم میبینی بازی میکنی. آره. آخ نمیگه.
بعد گیم اسپات اومده تست کرده، گفته که روی بازیای نرمال هم، حتی ببخشید اشتباه دارم میگم، روی بازی که تست کردن نگفتن چه بازی رو تست کردن، گفتن روی بازی که ما تست کردیم
روشنایی دستگاه رو فقط بالاترین حد.
آره گفتن روشنایی رو حالت عادی تست کردیم 3 ساعت و 3 دقیقه کنسول باتریش جواب داده، روشنایی که گذاشتیم رو حالت ماکسیموم شده 2 ساعت و 50 خورده 50 دقیقه.
این دیگه حالت معمولم گفتم پیشورز دستگاه، یعنی روشنایی پیشورز تا اونم نرمال وسطش بوده 3 ساعت و 3 دقیقه با بیشترین نور شده 250 دقیقه، یعنی 13 دقیقه کم شده با نور دستگاه. آه.
بعد خب با ادعایی که نینتندو داشته درست در اومده، ولی من فکر میکنم زلا رو روش تست کردن که اینجوری
احتمال چه بازی لان چم بوده. بعد یه چیزی دیگه هم گفتن که 49% شارژ باتری
یه ساعت
طول میکشه که
روی پایه
پایه بذارین تا شارژ بشه.
خب شارژ کلیش قاعدتا میشه 2 ساعت.
آره ولی خب معمولا چیزه، معمولا مثلا تا 60-70% سرعتش بیشتر از تا مثلا 70-100%. آره.
حالا نمیدونم چرا اینا مثلا فول شارژ نکردن تایمشو بگیرن میمردن، یا
گیم اسپات دید.
حالا اوضاع باتری نینتندو سویچ زیاد جالب به نظر نمیرسه، امیدوارم یه فکری به حالش بکنه. خب خبر بعدیمون چیه؟
خبر بعدیمون در رزیدنت ایویل 7. خب قبلا یه سری داستان و شایعه و اسپویلر و اینا اومده بود که کریس ردفیلد به نوعی نمیشه چیز
انکار کرد
و نمیشه ازش دوری کرد. من بازی نکردم هنوز، ولی انقدر خبر و اینا اومده که میدونم که کریس ردفیلد، از اول قضیه من میدونستم انقدر زود برام اسپویل شده و قضیه که کریس ردفیلد یه جوری تو بازی هست، نمیگیم هم چجوری تو بازی هستش، ولی همون موقع قبل ریلیز بازی هم شایعش باز اومده بود که تو دی ال سی بازی کریس ردفیلد هست
که تو دی ال سی هست. الان خب دو تا دی ال سی کوچیک اومد واسه بازی، آره. اسم بند فوتیج یک و دو.
هر کدوم هم یه سری ماد داشت، خیلی بامزه میزنه دی ال سی هاش،
برعکس کارهایی که قبلا کپکام که دی ال سی هاش هیچی نداشت. این سری مثلا ایده خوبی دارم واسه رزیدنت ایویل 7. اولین دی ال سی بزرگ همون بسته الحاقی روش بگیم بهتره، چون مثلا این قراره بخش جدیدی به بازی اضافه کنه، اسمش نات هیروه. در حال حاضر هم فقط گفتن که بهار 2017 میاد، یعنی احتمالا همون بعد از عید خودمون میشه،
آپریل و موقع احتمالا میاد.
تاریخ مشخصی نداره،
آپریل جون جولای ما
جولای که دیگه تقریبا میاد اوایل تابستون
میشه.
آره می و جون و اینجور چیز حالا مشخص میکنن دیگه که دقیقاً کی میاد.
و دوتا عکس هم دادن ازش.
آره دی ال سی اسمش نات هیرو،
عکسش شباهتی ولی نداره.
بعد گفتن که کریس ردفیلد هم توی این دی ال سی هستش، ولی نگفتن که شخصیت قابل بازیه یا شخصیتی که تو بازی میبینیش یا هستش اونجا، نمیدونم چه جوریه. هنوز
من یک سوال دارم بدون که اسپویلر چیز کنی، با اینکه خودم برام اسپویل شده، وقت شنوندگان نمیخوام که از بین بره داستان. این عکسایی که می‌بینیم تو سایت هم خبرشو گذاشتیم با عنوان حضور کریس ردفیلد در رزیدنت ایویل 7 قطعی شد. عکسایی که اومده هم عکسای مرتبط به چیز میشه، مرتبط به خود نسخه اصلی بازی میشه. قیافش میگفتن فرق داره تو خود بازی اصلی هم. همین جوریه. تو قیافش اصلا هیچ ربطی به کریس ردفیلد نداره. من اینکه
اینم ریبوت کردن شاید.
من اینکه تو کار بدی نکردم. اون خیلی دیگه هم لیان هم کریس ردفیلد خیلی دیگه چیز شده بود، ژاپنی شده بود قیافشون، زیادی تاثیر شده بودن. این ذره واقعی تره و احتمالا هم موشن کپچر این داستاناش ماجرایی داشته، مجبور شدن اینجوری سفت و سخت تغییرات ایجاد بده. معلوم نیست شاید مثلا شخصیت مثلا یه داستانی داره تغییر داره قیافش.
آره دیگه معلوم نیست، حالا تا خبرهای جدید ازش بدن باید منتظر باشیم.
وای 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 مس افکت اصلا ویدیو آخرش هم حالا تو بخش بعدی بزنم بگم که میتونی ببینین تو سایت و اینکه ما میشینیم یه روش صحبت میکنیم خیلی خوبه به نظر.
جفتمون انتظار نداشتیم.
آره من نمایش اول بازی رو میدیدم، اولین گیم پلی که ازششون داره اینو خیلی بهم نچسبید، ولی این ویدیو آخری ها که نشون دارن میدن گیم پلی طولانیه،
چیز خوبیه.
حالا بعدا دربارش صحبت کنیم.
بریم سراغ این خبرمون. خب بازی های آر پی جی یا همون نقش آفرینی هممون میدونیم که توی طول زمان به خاطر پیشرفت تکنولوژی بزرگ و بزرگتر میشن. مثلا بخوایم همین مس افکت رو مثال بزنی، مس افکت 1 خیلی کوچیک‌تر از مس افکت 2 بود، 3 هم همینجور خیلی بزرگتر از مس افکت 2 بود،
خیلی
بزرگتر میشن. آخرین بازی که بایوور داد دراگون ایج اینکوزیشن بود که خیلی دنیای بزرگی داشت، واقعا گم می‌شدی راستاً توش. اینا اومدن در مورد این نقشه بازی سوال شد از یکی از طراحای بازی به اسم فابریس چیچی
گوش
پاراگراف دوم هم اولش فابریس
کاندومینا.
آره
اسم یارو رو باید بگی دیگه، کاندومینا. مثلا این بازم سن پدرس رال زاراگوزا زاراگوزا وای بفهمه پای.
بعد ایشون اومدن ازشون سوال شده بودش یه مثلا سایز سیاره ها توی بازی چجوریه، اومدن گفتن که علاوه بر این که این مس افکت اندرومدا از سه تا بازی قبلی خیلی بزرگتره، به عنوان مثال میتونیم بهتون بگیم که یه دونه سیاره تکی توی این بازی از کل دنیای دراگون ایج گنده تره، یعنی یه چیز فضایی گنده میشه. بعد البته گفتن که همه سیاره ها اینجوری نیستن، ولی تعداد سیاره هایی که دنیاش از دراگون ایج خیلی بزرگتر باشه کم هم نیستن. یعنی
مرسی از این تعهدت برای گفتن دراگون ایج نه دراگون ایج. نابود کردی خودتو. خبر بعدیمون در رابطه با بتمنه. بتمن خب خیلی الان مدت هاست که شایعه ساخت قسمت جدیدش توسط در اصل وارنر برادرز مونترال وجود داره، با توجه اینکه راکستری گفتم میره رفته روی پروژه جدید کار میکنه و فلان، خبر بتمن از سمت اونا نیست، یه جوری هم کارشون رو بتمن تموم کردن. حالا خبر رسیده بود چند وقت پیش که خبر زیاد بوده، وارنر برادرز مونترال اول گفتم میسازه که به نظر منطقی میاد چون بتمن آرکام اوریجین رو ساخته بودش، بعد من گفتن که شخصیتش دیمیان وین پسر بروس وینه که اونم باز منطقی به نظر میاد، و بعدش هم یه خبر دیگه هم بودش، خبرش
تو آینده اتفاق
آره خبرش که تو آینده اتفاق میفته که اونم باز منطقی بود چون پسر بتمنه و فلان برس پسر بروس وین و این داستانا. حالا باز خبر اومده که این نسخه جدید اسمش بتمن آرخام اینسرجنسی میشه. آره. خوندن تلفظش. آره. این معنیش چیه اینسرجنسی؟
نمیدونم
شما.
بعد اومدن گفتن که
بگو تا من معنیشو پیدا بکنم.
گفته یکی از اعضای این استدیوی مونترال مثل اینکه میخواد به تازگی، هنوز جدا نشده، میخواد از این استدیو جدا شه. حالا به چه دلیلی اومده یه سری افشاگری ها انجام داده در مورد بازی. قبلا هم اینو یادت
رفت یاقیگری میشه این سرجنسی معنیش،
اینم یادت رفت بگی. یه چند روز پیش هم یه خبر زدی که 8 مارچ قراره وارنر براز یه دونه خبر جدید بده.
آره گفته بودن که بازی جدید میخوام معرفی بکنم.
بعد ایشون اومده در مورد این صحبت کرده که اسم بازی هم همون جور که گفتن اینسرجنسیه. بازی از سال 2014 در حال ساخت، یعنی قبل از این که حتی برخمن
که آدم برخکاریه، برخکار سوپر هیروه برخمن
آرکام نایت بیاد، این بازی در حال ساخته شدن بوده. بعد مثل این که شخصیت منفی اصلی بازی آولمنه.
کی؟
آولمن
کجا نمیشه؟ آولمن نه با عمره آولمن باشه این شخصیت هم.
بعد گفتن که ریدلر و جوکر و توفیس هم که مثلا همیشه حضور فعال دارن تو بازی، ولی این ایشون گفته که مثلا اینکه شخصیت منفی اصلی آولمنه با دارو دستش. بعد جوکر هم گفتن مثلا اینکه این سری مثل همون نسخه قبلی حالت ساپورت کرکتر داره، نقش چی میگن بهش، نقش مکمل میگن فارسی چی میشه،
شخصیت جانبیه دیگه، لب کلام اینه که شخصیت جانبیه. چرا شبیه آلمان، شبیه چیزه بتمن فلزیه با پر.
آره
قیافش
عمره. آقا بذار بقیه خبر رو بگیم
چی بوده. عمرن چیز نمیشه، عمرن شخص اصلی نمیشه آجی. نایده بود اصلا آلمان نشده، من که اینم بتمن خوندم تا حالا آلمان نایده بود اصلا.
آره بعد این مثلا خورده ریزا خلافکارهایی که میبینیم تو بازی، نصفشون از آرخام فرار کردن، نصفشون از بلکیت فرار کردن. بعد مثل این که بازی جوریه که اینا وقتی فرار میکنن تقریبا نصف شهر از دست پلیس در میره، نمیتونن شهر رو نگه دارن، نصف دیگه شو نگه میدارن. توی این نصف دیگه که از دست پلیس در رفته، حالا بتمن یا اون شخصیتی که جایگزین بتمن میشه معلوم هم نیست حالا اسمش چی،
بتمن که بتمنه ولی خب
پسرم خب اسمش بتمنه،
کلا همه بتمنن،
همه بتمنن،
یعنی حتی بعضی موقع مثلا یه توی سری کمیک مثلا بین زد کمر بتمن شکوندش مدت زیادی، مثلا چیز نایت کرالر بود که همون رابین سابق بود یا خود رابین بود که اومده بودن لباس بتمن پوشیده بودن. خود دیمیان وین هم بوده توی کمیک‌های مختلف که بتمن بود، بتمن بر هم بتمنه چون کاستوم نماده، ولی شخصیت
گفته میشه که مثلا توی اون نیمه شهری که از دست رفته مثلا باید آدم ها رو نجات بدید و به پلیس کمک کنید واسه دستگیری خلافکارا و اینجور چیزا، ولی خب روزای زیادی هم نمونده، تقریبا 11 12 روز مونده تا اون تاریخی که وارنر براز گفته بود، ببینیم که معرفی میکنن یا نه.
و با این اوصاف احتمال داره که اصلا داستانش حالا آیندم نباشه، بیاد قبلتر مثلا، معلوم نیست، شاید اصلا یه چیز عجیب غریبی، نمیدونم والا واقعا.
با توجه اینکه بازی هم اگه این درست گفته باشه بازی از 2014 تو ساخت باشه
میتونه خوب باشه، همین
امسال هم اومد.
آره اصلا چیز نیستش، خیلی چیز غریبی نیستش که اتفاق بیفته. خبر بعدیمون خیلی بامزه است، یعنی اصلا پرونده دوستانی که خیلی تروفی بازن و خیلی مینازن به تروفی های پلاتینیوم و نمیدونم لول و این داستاناشون، به نظر میاد که پایانش کلید خورده، اینجوری بگم. چرا؟
چون پایانش کلید خورده با شروع یه داستان.
آره آره آره. و بعد حالا نیر اتوماتا مونده مقداری تا ریلیزش تو آمریکایی 10 روز کمتر مونده فکر میکنم، در 8 روز آره. مونده فکر کنم، آره آره همین حدودا مونده
آره.
بعد بازی ولی تو چیز لانچ شده، بازی تو ژاپن لانچ شده و حتی میگفتن که زیرنویس انگلیسی هم داره، کسایی که آره. خیلی دیگه جانکی هم
میتونم برم
میتونم برم بخرم و زیرنویس انگلیسی بازی بکنن. یه جالب نکته جالبی که اومدن گفتن اینه که گفتن مثلا اینکه اگه بازی سه بار تموم بکنی آپشن بهت میده که با پول همون پول داخل بازی تروفیای بازی رو آنلاک بکنی، بخری آنلاک بشن. بعد این هنوز تایید نشده فعلا داستان از چه قراری بوده،
ولی کسی که نسخه ژاپنی خریده تایید کرده بودن همچی چیزی تو بازی هست.
اگه این همچی چیزی بذارن، یعنی سونی اجازه شو داده باشه بهشون که این قابلیت رو اضافه بکنن، فردای روز بهت قول میدم کال آف دیوتی بعدی پول دلار بده تروفی پلات ببر. همچین داستانی به وجود بیاد، بعد با این داستانی که به وجود بیاد من خیلی خوشحال میشم، چون این کلا پرونده تروفی بازی و اچیومنت این کلا بسته میشه.
البته اسکوئر انیکس تایید نکرده، یعنی سکوت کرده. هر دفعه
ممکنه اساسا چرت گفته باشه.
آره معمولا اینجور چیزایی که شرکت ها جلوش سکوت میکنن معلومه که یه داستانی بوده که اینا.
حالا انگلیسیش میاد، دارم جلو بازو میزنم. انگلیسیش میاد.
فاز باشگاه یعنی چرا؟
جلو انگلیسیش میاد چیز میشه. پچ میدن کنسل میکنم اشتباه شد،
چون قاعدتا باید از سونی اجازه بگیرن واسه این کار.
مطمئنن اگه گذاشته باشن سونی اجازه شو گرفتن، چون حتی مثلا تعداد تروفیا این که پلاتینیوم داشته باشه اینا با هماهنگ میشه که با توجه
آره مثلا به
مشخصاتی که آره مشخصاتی که بازی داره، قیمتی که بازی داره، تروفیاش مشخص میشه چند تا میتونه چی داشته باشه،
مثلا یه سری بازی هستن که رو پی سی میان بعد از یه مدت خب واسه پی اس 4 هم پورت میشن، یکی از شرایطشون اینه که حتما بازی تروفی داشته باشه.
آره دیگه داستان هستش. اینا از اخبار، بریم یک تنفسی بگیریم، یک موزیک شما گوش بدین، برمیگردیم با بررسی بازی فور آنر
نیو.
بازی نیو فور آنر هفته پیش توضیح ندادم فور آنر نیو، بررسی تریلر ماس افکت و یه چند تا رکورد جدید از کتاب گینس. بریم برمیگردیم، منتظر ما باشید. شدین بریم سراغ بخش آخر و سوم پادکست این شماره. این صدایی هم که شنیدین دست منه تختو. بریم اول سراغ مسافه. مسافه یه دونه تریلر مفصل از سیستم کمبتش و مبارزه و اینا داد که
چون زیاد هم نشون نداده.
آره سایت هم گذاشتیمش،
حتما ببینید.
آره هولوش 5 دقیقه است ولی خیلی خوبه. خب ما روش صحبت میکنیم براتون، خودتون بعدا میتونید نگاه بکنید. یکی نکاتی که دارین که گرافیک بازی که وحشتناک خوبه و حالا چیزی که نشون میدن اینه که خود کهکشان ها و سیستم سیاره و اینا خیلی گسترده است.
بعد طراحی مپش هم یکم عوض شده، از اون حالت دو بعدی ناجور عوض شده، سه بعدی شده، خیلی جالب شده.
ولی خب یه مسئله ای که خیلی تو کمبتش نمود داره اینه که این خیلی شناور شده و در از شعای حرکت شخصیت اصلی به شدت زیاد شده. خب تو قسمت قبلی رو فهمیدین این برنامه برین کاور بگیرین و این داستانا.
آقا این دودش منو کشته، حجم دودش
خیلی خوبه. بعد تو این قسمت میتونین چیز کنین، میتونین دش بدین سمت چپ و راست، برین بالا رو هوای مقداری بمونین، خیلی تنوع اضافه میکنه. دشمنا هم احتمال زیاد دارن این قابلیت‌ها رو. خود اسلحه بازی هم تو حالا تو ویدیو هم شرح میده، اون حالا نمیم فکرم تهیه کننده است یا گیم پلی دیزاینر بازیه، که میاد میگه که به چند بخش تقسیم میشه. نمیدونم رایفل هاست، اسنایپر هاست، شاتگان، میلی هاست،
حالت استانداری که شوتر ها دارن دیگه.
به جز این دستبندی خود نوع اسلحه هم دستای مختلف داره،
سه نوع مختلف دارن. اسمشون حالا یه دونه که استاندارد، همون
استاندارد آدم هاست مثل تیرای واقعی،
بهش میگم میلکی وی، نمیدونم چی چی. یه دونه دیگه شم بود پلاسمید بوده اگه اشتباه نکنم، که دسته ها باید شارژن. تیرش نامحدوده ولی خب باید شارژن استفاده میکنی. اون یکم یادم نمیاد.
و اینکه خب بعضی دسته ها کولدان دارن مثل قسمت قبلی، بعضی دسته ها کولدان ندارن، ولی خب اونایی که کولدان دارن معمولا قدرتشون بیشتره. بعد از اون سمت یه سری سرعت حرکت گوله هاشون بیشتره، یه سری سرعت حرکت گوله هاشون کمتر، ابیلیتی هاش زیاد شده بازی. و اینکه میلی کمبت هم این دفعه خیلی نقش داره. حالا توی سه اومنی بلید رو داشتیم ما که میتونستیم باش خیلی مشتی و میلی کمبت بزنیم، ولی توی این قسمت خیلی تنوع همین ویپناش هم زیاد شده.
زیادی داره. بعد جالبیه ویپناش هم اینه که خب قبلا هم کاستومایز بود ولی خیلی سطحی بود شده. الان مثل اینکه کاستومایزش یه چیز وحشتناکی، اصلا منوهاش هم که میبینی، خب الان هم داریم میبینیم یه سری منوهای عجیب غریبی داره.
در اصل میگه اسکیلایی که انتخاب میکنه گیمه برای شخصیتش روی کمبت به صورت مستقیم تاثیر میذاره رو مبارزات. و اینکه شما چجوری آپگرید هم بکنین باز رو تاثیرگذاره. ابیلیتی ها و اسکیلایی که آنلاک میشه هر کدوم به نوعی روی گیم پلی تاثیر داره.
قشنگ اون چیزی که میگفتن ماس افکت زیاد حالت آر پی جی همون نقش آفرینی نداره، الان دیگه قشنگ داره، چون کاراکتر هر گیمر میتونه با اون یکی خیلی تفاوت داشته باشه بر اساس استیل بازی که داره.
بعد مسئله هم که خیلی توش مشاهده میشه و تاثیرگذاره به نظر من اینه که حالا ما توی چند سال اخیر خیلی شوترهای سوم شخصی که میدیدیم خیلی تفاوتی با هم نداشتن. حتی مثلا گیرز آف وار شما نگاه کنید، گیرز آف وار 4 رسما هم قسمت قبلیه که ترتمیزترش کردن و یه سری فیچر خیلی ریز بهش اضافه کردن، ولی به نظر من با اینکه مسئله یه بازی آر پی جی، اکشن آر پی جیه، تو زمین شوتر سوم شخص من الان قشنگ نکست جنریشن نسل بعد شوتر سوم شخص رو تو مسئله فکر میتونید ببینید.
انقدر چیزی که صحبت میکردیم میگفتیم شوتر سوم شخص زیاد پیشرفت ندارن، خیلی تکراری شدن، ولی مسئله اصلا با چیزی که داریم میبینیم، من خودم انتظار نداشتم واقعا انقدر رو سیستم کامبتش مانور داده باشن. و چیزی هم که تو هم گفتی، بازی خیلی شناور به نظر میرسه دیگه، اون حالت قدیمی هم اصلا فکر نیستش که از این کاور A بری کاور B دو نفر رو بزنی، الان قشنگ میتونی همه جای نقشه بچرخی اونجوری که خودت میخوای بازی کنی.
و حضور این همراهات هم یارای همراه هم خیلی تاثیرگذاره دیگه. آره. چون هر کدوم از اونا هم یک سری خصوصیات و قابلیت های خاص خودشونو دارن که باعث میشه بازم تنوع گیم پلی به واسطه حضور اونا و قابلیت دستور دادن بهشون اضافه بشه. دشمنام تنوعشون زیاد شده، یعنی قبلا مثلا تو کلا دو مدل سه مدل دشمن میدیدیم، حالا شاید قیافشون فرق میکنه ولی کلا
ابیلیتیاشون
خصوصیات یکی بودن. این بار خیلی فرق کرده و به جز حالا چیزایی که مستقیم تو کمبت نقش دارن، یه سری ابیلیتی هم مثلا این کاموفلاژش که از غیب میشه و نمیدونم شیلد و این داستانا شاید مستقیم چیز نباشن، فیچری نباشن که درگیری و لزومن تداعی کنن برای گیمه، ولی میتونن تأثیر بذارن، تأثیر مستقیم بذارن روی چیز. تو حالا تو ویدیوهاش هم میبینیم خیلی از لحاظ محیط تنوع داره بازی، انیمیشناش خیلی خوب شده و کلا به نظر میاد که چیز مشتی، اگه داستانش رو ترتمیز درآورده باشن راحت میتونه دست به یقه بشه با زلدا و ردد برای بهترین بازی سال. ویدیوش هم میتونیم ببینیم، 5 دقیقه از حالا صحبت کردیم در رابطه باش. بریم سراغ بخش، یعنی دست بحث بعدیمون که بازی جدیده. من این هفته فورانر رو تمام کردم، الان هم هیتمن رو بازی میکنم. هیتمن رو قسمت قبل جواب دوباره صحبت کرد، کمتر که اصلا حرف نمیزدم. ولی اون نکتهش اینه که من هیتمن رو نشستم اینجا این بنز دارم بازی میکنم، تو ویدیو شده این فلجه بودم. نه چرا،
من شهادت میدم چون نگاه کردم داشت بازی میکرد.
بعد هورایزن هم من دیگه حالا آیتم نیم ساعتش هم به زودی آپلود میشه، یعنی که اگه ممکنه موقعی که ما پادکست رو میذاریم اومده باشه بتونیم ببینیم. هورایزن هم بازی کردم. فورانر هم ولی من خود اول شهر بدم. فورانر به نظرم توی بازی هایی که بالاخره میلی کامبت اصل تمرکزشونه و فوکوس اصلیشونه، خیلی به نظرم بازی اللحاظ تکنیکی خوبه، چون شما تو هیچ بازی که بیسیکش میلی کامبت باشه اونقدر تنوع گیم پلی و استفاده تکنیک مبارزه رو نمیبینین. یعنی مثلا شما تو مثلا اساسین کرید پر قضیه این میشه که کانتر اتک بزنین، داج بدین، چیز کنین، دیفند کنین،
یارو
رو بگیرین، پرت کنین، ضربهش بزنین، همین میشه. یا مثلا بازی دیگه هم داشتیم که اکثرا اونایی که سلاح سرد دارن میرن تو فاز هکن اسلش، خیلی نمیان تو این فاز مثلا بخوان تاکتیکی باشه گیم پلیشون. ولی فور آنر یک نکته که داره اینه که هر آن چیزی که شما دارین بقیه هم دارن، حالا چه ای آی باشه چه میخواد تو مالتی پلیرش باشه، یعنی کاملا بالانس از این لحاظ رعایت شده. و دو این که خیلی در از تنوع مبارزه به واسطه وجود تاکتیک توش زیاده، یعنی شما میتونین راحت در از کارهای مختلفی انجام بدیم توی زمان مبارزه، از سمت مختلف حمله بکنید، دشمنتون از سمت مخالف دفاع بکنه، دفاعشو بشکنید، جا خالی بدین. بعد یه سری نکته خیلی بامزه که داره، یه سری چین کمبو، اصولا کمبو به اون شکل سنتیش فورانه نداره که شما مثلا بدین زبدر مثلا مربع یه دونه مثلث رو زبدر مثلا بزنید، یه کارش ژانگولری انجام بده. ولی با توجه این که انیمیشن بازی هم خیلی خوب طراحی شده، یه قابلیت گذاشتن که زنجیره‌ای شما ضربه بزنین که در رابطه مستقیمی با انیمیشن هایی که به نمایش گذاشته میشه. یعنی شما اگه بدونین که مثلا فلان ضربه رو میزنین انیمیشنش به چه شکلی پیاده سازی میشه، بعد میتونین چه ضربه‌ای رو بزنین که اون انیمیشنش بچسبه به این و ادامه دار باشه، یا میتونین تو 7 8 تا اتاک دشمنتون رو نگهدارین بدونین که بتونه جا خالی بده یا دفاع بکنه.
جالبیه.
آره. بعد از اون طرف مثلا قابلیت ریونج رو داره که میتونه یهو مثلا یه شانس دوباره به تو میده تو آخرین لحظه. و اینکه آها، خود مبارزا هم هر کلاس که مثلا وایکینگ، نایت و سامورایی، اینا به صورت مجزا هر کدوم استایل مبارزشون فرق داره. در کنار اون هر فکشنی سه نوع مبارز هم داره که یک نوع مبارز نرمالشه، یه نوع مبارزشه که خیلی هیکلش گنده است، کنتره ولی ضرباتش خیلی سهمگینه، و یک نوع مبارزی هم داره که خیلی سریعه، ضرباتش ضعیف‌تره، باز همین میتونه تنوع ایجاد بکنه. همین میتونه تنوع ایجاد کنه و همین روی برخورد شما با دشمنتون تاثیر داره. یعنی اینکه شما مثلا یه کلاس معمولی نایت باشین، طرف مقابلتون یه دونه این کلاس گنده های اسمش یادم نیستش، فکر کنم اسم داشتن، هر کدوم یه اسم خاصی دارن، یه اسم مثلا یه دونه کاراکتر گنده وایکینگ بخوره جلوتون، بعد استایل گیم پلیتون رو بر اساس این بچینین که اون حرکاتش سنگینه ولی سرعتش کمه، شما میتونین با جاخالی ازش دور شین بجن که بخواین دفاع بکنین، چون دفاع که میکنین رو ضربات سنگین یه تایمی طول میکشه تا بتونین دوباره به حالت نرمالتون برگردین، اون میتونه دوباره اتک بعدیشو بده یا یکی از یه جهت دیگه بهتون حمله کنه، ضربه رو بزنه بالاخره بهتون. همین مدلی خیلی اینش تنوع داره، حالا با یه سری چیزای جدا باز تنوع بیشتر میشه، مثلا همون شکوندن دفاع و نمیدونم این داستانا. داستانش خیلی چیز خاصی نداره، چون اصولا هم همه پیشبینی میکردن داستان کلا بخش داستانی بازی یه جورایی ترنینگ برای مالتی پلیرش. ولی با توجه این که هم گفتم هر چیزی که شما دارین بقیه هم دارن و هر قابلیتی که شما میتونین استفاده کنین بقیه هم میتونن استفاده بکنن، تنوع بخش مالتی پلیرش خیلی خوبه و بالانس به شدت بازی. در کنار شکل باتس و انمی ضعیف هم هستن که درس نقش پوینت دادن رو به گیمر دارم، شما میتونید با کشتن اونو با یه ضرب پوینت بگیریم و بعد میتونید، یا اینکه
حالت افزایش رویه داره بزنید
تو خود جریان بازی هم نقش داره، یعنی مثلا جایی که شما بعد مثلا یه جور کپچر کنین، این که به نیروهای ضعیف خودتون کمک کنین، نیروهای ضعیف دشمن رو بکشین، باعث میشه که اینا پوش بشن برن جلوتر، کمک کنن توی کپچر کردن جای دیگه. و اصولا وقتی شما نیروهای ضعیف خودتون همراهتون داشته باشید، میتونید دیسترکشن، یک در اصل از چشمش میگن حواس پرتی برای دشمن اصلیتون که مثلا گیمر آنلاین مقابلتون رو به وجود بیاره که با اونا درگی بشه، شما بتونید اما موقعیت استفاده بکنید بهش ضربه بزنید. اصلا هم این فازه نداره که مثلا دارین با یکی اتک میزنید اون یکی نیاد مثلا جلو، اینو ممکنه بیان و یکی از ضعفای بازی تو همین نقطه است، یعنی که خیلی سیستم دفاع و جاخالی بازی تو زمانی که از چند سمت بهتون حمله میشه، هرچند به نوعی طراحی شده که این قابلیت رو بهتون برای دفاع میده، ولی کارساز نیست. شما مثلا شما وقتی روی دشمنی لاک میکنین، باش مبارزه میکنین، اون جهتشو میبینین که میخواد از کجا حمله کنه، میتونین دفاعش بکنین اگه سرعت عملتون خوب باشه. همون لحظه ممکنه یکی دشمن دیگه هم بهتون حمله بکنه، جهت اونم بهتون نمایش داده میشه، ولی اینکه شما بتونین تعادل ایجاد بکنین که اول اینو دفاع کنم بعد برم اونو دفاع بکنم و اینکه فوکوس روی یه نفره سخت میکنه، یه ذره چیز میشه، اذیت کننده میشه. بنظرم یه داستانه، شاید سری از تو نقدمون هم اشاره کرده بودیم که مشکل کانکتیویتی داره و قطع میشه این داستانه. من خودم به این مشکل بر نخوردم، ولی گزارشش رو دیدم که گیمر رو دادن به جو داستان این نکته و اون قضیه دفاع کردم، فکر نمیکنم ضعف خیلی زیادی داشته باشه. گرافیکش هم در مجموع قابل قبوله و بازی ترتمیزه بدون مشکل. از یوبی سافت بعید بود واقعا بازی بسازه. هورایزن هم از بازی کم توضیح کوتاه بدم، خیلی چون نرسیدم به اصل گیم پلی، ولی اصلا یه چیز خیلی هیولای گرافیک و قابلیت گیم پلی و همون یه نیم ساعتی که بازی کردم خیلی بهم چسبید. حالا بعدا در موردش مفصل تر صحبت میکنیم.
یه خمیازه عجیب
اینقدر بس صحبت های من واقعا خسته کننده. حالا چون نیو رو بازی کردی توضیح بده.
نیو خب همونجوری که همه میدونن چند قرنی طول کشید که معرفی، یعنی بعد از اینکه معرفی، یعنی چند قرنی طول کشید که عرضه شه. بازی سال 2003 معرفی شد، 2017 عرضه شد، یه چیزی حدود 13 سال این وسط زمان بود که رکورد واسه خودش این امرم که تیم نینجا تونسته این بازی رو بده بیرون. نیو شاید
نیو
خیلی هم اصلا بخوان با دارک سولز مقایسه کنن، شاید کلیت شبیه باشه، ولی خیلی بازی خاصیه. من از این لحاظ خیلی خوشم اومد ازش. اول اینکه بازی اینجوری که مثلا شخصیت اولش سامورایی باشه، از زمان اونیموشا نداشتیم همچین چیزی. من خودم اونیموشا رو خیلی دوست داشتم، همین که گیم پلی جالبی داشت، همین که پازلای خوبی داشت. نیو اونجوری پازل نداره، ولی خب شما بازی رو که شروع میکنید به دید این میرید جلو که بازی خیلی سخته. تو نیم ساعتمون هم اگه دیده باشید، ما خودمون هم میگیم بازی اونجوری سخت نیستش که باید باشه. بازی شما رو گول میزنه، ما اولش بخاطر اینکه جذبتون کنه بازی آسونه، خیلی راحت پیشروی میکنید. بازی اول و دوم بازی هم خیلی راحت میزنید، اونجوری مشکل ندارید. از باس سوم و منطقه سومی که چون بازی اوپن ورلد نیست مثل دارک سولز همه جا هر سمتی رو بگیری بری به یه چیزی برسی، بازی میشن‌های مختلف داره، هر میشن روی یه نقشه سی بهتون نشون میده، نقشه هم یا میتونید مرحله اصلی رو انتخاب کنی یا میتونی بری مرحله جانبی رو بازی کنی. مرحله اصلی رو که میری شما رو میندازه توی چیزی، حالت یه نقشه ای، بهتون هم هیچی نمیگه کجا برو چیکار بکن، اصلا هیچی نداره. اینش خیلی خوبه که مجبور میشه همه جای بازی رو بگردی تا اونجایی که میخوای رو پیدا کنی که کجا میخوای بری. آخر هر مرحله هم یه باس فایت داره، باس فایتش هم قشنگ حالت پلکانی داره واسه درجه سختی. اوایل بازی زیاد سخت نیست، کم کم یکم سخت میشه. آخرهای بازی اگر اون سیستم و کامبت بازی رو درست درک نکرده باشی، قشنگ با زدن و باسه و مش حتی با انمی های کوچیک و مشکل برمیخوری. کامبت بازی یه چیز جالبی که داره، خب همه این بازی استامینا استفاده میکنن واسه ضربه زدن، بعد از اینکه ضربه رو میزنی یه نور کوچیکی دور اسلحه میاد، اگه آریکو بزنی خیلی سریع گارد میگیره، یکم از استامینا رو برمیگردونه. که بتونی هم کومبو بزنی، یا اگه مثلا جلوی کسی هستی داری دفاع میکنی یارو نزنه قوچی قوچیت کنه کلت بپره هوا اونجور داستانا. گیم پلیش خیلی فانه با توجه به اینکه آیتم هم زیاد داره تو بازی، میتونی مثلا آیتم های مختلف فرداری برای اسلحه اول دوم، یا مثلا آیتم هایی که استفاده میکنی زن یه آیتم خیلی باحالی داره. سامورایی قدیم یه اعتقادی داشتن که از یه کار اشتباهی میکردن برای اینکه اشتباهشون جبران کنن اون حالت افتخار خانوادشون از بین نره خودشون میکشتن. یه اسم چیزی هم داره، یکم مورد داره اسمم و اسمم نمیگم من، اون شبشیره تو بازی هست میتونید با اون خودتون بکشید. بعد خیلی چیزای خیلی جالبی داره ولی گیم پلی بازی خیلی باحاله، یعنی باهاش بتونید مچید، یکم مچ شدن باهاش مشکله مثل سری دارک سولز، ولی مچ که باهاش بشید مطمئن باشید این بازی از اون بازیه که میشینید 7-8 ساعت بازی میکنید خودتون خفه میکنید باهاش. یه چیز خیلی جالبی هم که داره، بعد از اینکه دشمنتون رو میکشید میتونید باز ضربه بزنید، ضربه که میزنید احتمالاً همه از این انیما ژاپنی دیدن که یارو میفته یارو هنوز داره ضربه میزنه، بعد دو ثانیه بعد میبینید یارو با 8 تا تیکه نامساوی تقسیم میشه. تو نیو همچین چیزی هست، خیلی هم خوبه، من راضی ام از این. ولی یه سری ایرادا داره، مثلا بخش آنلاین بازی کامل نیست، کوآپش یه چیز مسخره ایه، تو نقدم من نوشتم کوآپش میتونی مثلا با یکی یه مرحله رو بری دوتایی با هم دیگه برید، ولی مسخره ترین حالتش اینه که اون کسی که میخواد به جوین که بازی کنه باید اون مرحله رو تموم کرده باشه، یعنی قاعدتا جفتتون باید بازی رو تموم کرده باشید دوباره ریپلی کنید بازی رو، نمیتونید با هم دیگه پیشرفت کنید تو بازی. این چیزش مسخره است با توجه به اینکه دارک سولز سیستم پی وی پی داره و اون پی وی پی که داره جواب داده. نیو هم مثل اینکه از یه سیستم مثل همون میخواد استفاده کنه، ولی خب الان نیستشون سیستم، قرار با یه آپدیت اضافه کنن به بازی. این به نظر من نقطه ضعفشه. گرافیک بازی هم اونجوری که مثلا انتظار داشته باشی مثلا از هورایزن یا مثلا آنچارتد که انحصاری بازی گرافیکش باید خیلی خوب باشه، گرافیکش تاپ ناچ نیست ولی گرافیکش خیلی خوبه. بزرگترین حسنش هم اینه که امکان بازی 60 فریم رو بهتون میده، یعنی کسایی که اکشن خالص با 60 فریم واقعا لذت بخشه، کسایی که دوست دارن اینجوری بازی کنن اون 60 فریم خیلی خوبه. ما حالتای دیگه هم داره که مثلا 30 فریم بازی کنی با رزولوشن بالاتر، ولی من اون اکشن مودری که با 60 فریم بازی میکنن خیلی بیشتر دوست داشتم. گرافیک بازی اونجوری زیاد خوب نیست. در مورد داستانش هم اینم بگم که داستان بازی توی بازه زمانی واقعی ژاپن رخ میده، ژاپن درگیر جنگ داخلی بوده، لردهای مختلفی توی ژاپن بودن، هر کدوم می‌خواستن سرزمین رو بگیرن واسه خودشون. از شخصیت‌های تاریخی واقعی استفاده شده، حتی این ویلیام که باش بازی می‌کنیم یه شخصیت واقعیه، جزء اولین کسایی بوده که از انگلیس میاد توی ژاپن و تبدیل میشه به اولین سامورایی غربی. معذرت می‌خوام. این حالت استفاده از داستان، اومدن این داستان واقعی که اتفاق افتاده رو با یه داستان علمی تخیلی قاطی کردن، یه حالت خیلی جالبی میده واسه کسایی که داستان اینجوری دوست دارن که هم یه چشم از واقعیت توش باشه هم علمی تخیلی باشه. خیلی جالبه، من واقعا دوست داشتم داستانشو. نقاط ضعفش خیلی کوچیک و کوتاه، اونجوری نیستش که اذیت کنه. مثلا کسی که بخواد سینگل پلیر بازی کنه مثلا اهمیتی واسش نداره که کوآپش چجوریه پی وی پی چجوریه، از اون سینگل پلیر لذت میبره. داستانش هم خیلی خوبه. یه ایراد کوچولوی دیگه هم میتونم بگیرم بهش، اینه که دوبله بازی ژاپنیه. محمد خیلی دوست داره ژاپنی. دوبله بازی ژاپنیه.
معذرت.
دوبله بازی ژاپنی زیرنویس انگلیسی میده. من خب خودم بازی ها رو زیرنویس اکتیو میذارم که باشه مثلا جایی که نمیفهمم دیالوگ رو زیرنویس نگاه میکنم، ولی تمرکزم زیاد رو زیرنویس نیست. دو سه تا مرحله اول بازی من میومدم اینا شروع میکردم به صحبت کردن، تا میفهمیدم اینا دارن ژاپنی صحبت میکردن میومدم پیگیر زیرنویس میشدم، یکی دو تا دیالوگ از دست میدادم. یکم اذیت کننده است. کاش دوبلج انگلیسی هم واسهش میذاشتن، ولی خب ایراد اونجوری هم نمیشه بهش گرفت. ولی کلا نیو با اینکه بازیایی که مثلا فرآیند ساختشون خیلی طول میکشه خیلی کم پیش میاد که بازی خیلی موفقی باشن. مثلا لاسگارنیان بود بازی خوبیه ولی بازی موفق اونجوری نیست،
آره.
مخاطب خاصم داره. ولی یا مثلا پری بود قدیمیه که 2006 اومد، اونم از 12 سال میساختن، زیادم خوب در نیومد. ولی نیو نشون دادش که بازی هم که فرآیند ساختش طولانی میشه بازم میشه خوب در آوردش، چون تیم نینجا قشنگ مشخص بود بعد از اینکه نینجا گایدن ترکید، اینا تمرکزشون رو گذاشتن رو این که بازی یه چیزی بسازن که واسه خودشون باشه، یه شخص خاصی پشتش نباشه بگیم من اینو ساختم. الان میتونیم خیلی راحت بگیم که نیو ساخته تیم نینجا، یه شخص خاصی هم پشتش نیست، همه با هم دیگه ساختن. خیلی بازی خوب بود، من خیلی خوشم اومد. اگه PS4 دارید و اینجور با اینجور بازی ها حال میکنید حتما بخرید، واقعا راضیتون نگه میداره. یه مدت مدیدی هم میتونید بازی کنید چون بازی سخته، سایت میشن هم خیلی داره.
خب حالا بریم سراغ همون بخش رکوردهای گینس، این دفعه با همون زیر شاخه اکشن ادونچر ولی سوپر هیرو گیمز شروع میکنیم.
محمد خیلی سوپر هیرو
زده که بیشترین سوپر هیرویی که لایسنس شدن حق امتیازشون استفاده شد تو یه بازی 1718 تا سوپر هیرو و حالا مثلا ویلن بوده که مربوط به دی سی یونیورس هم میشه و توی بازی اسکریبل ناتس آن ماسک دی سی کامیک ادونچر بوده که 1718 تا شخصیت توش لایسنس کردن استفاده کردن. اصولا چون میتونستی بنویسی اسکریبل ناتس اینجوری بود، آره داره بابا، اسکریبل ناتس اینجوری بود که مینوشتی مثلا سوپرمن، سوپرمن زارت میومد، مثلا نمیدونم آکوامن، آکوامن میاد اینجوریه. اسکریبل ناتس کلا هر چیزی که بنویسی و میتونی بیاریش تو بازی، یعنی چیزی دایره واژگان خیلی زیادی داره و اونا میتونی استفاده کنی آبجکت و اینا. خیلی بازی فانی برای دی اس منتشر شده، من اصلیشو بازی کردم ولی اینو بازی نکردم. بعد بیشترین دیالوگ، خط دیالوگ توی یه بازی سوپر هیرویی مربوط میشه به آرکام نایت، بتمن آرکام نایت که 36160 خط دیالوگ داره که مجموعه 60 ساعت صدا گذاری شده براش. آره دیگه 60 ساعت صدا گذاری شده،
اینی ها
آره 36160 خط دیالوگ،
60 ساعت انقدر نبود تو بازی
دیگه، هرچی دیالوگ بوده تو بازی شمردن دیگه. بعد موفق ترین بازی ساخته شده بر اساس چیزام، ساخته شده بر اساس ابرقهرمان و سوپر هیرو، بعد من آرکام سیتی، اینا امتیازهای گیم رنکینگ فکر کنم 95 و 94 صدام، آرکام اسایلم 92 34، بیوتیفول جو 91 19، مارول وس کپکام 2 90، بعد من آرکام نایت شدهش، فریدوم فورس شده، من میره تا مثلا اسپایدرمن 2000 هم که اومد برای پلی استیشن 86 میره تا دیگه هستش. طولانی ترین عمر یه بازی سوپر هیرو ام ام او سیتی آف هیروز که اولین بازی سوپر هیرو ام ام او آر پی جی هم بودش، بازی 8 سال و 217 روز آنلاین بود تا 30 نوامبر 2012 که درش تخته کردن. توسط کریپتیک استودیوم ساخته شده بود که در بعدن یه دونه بازی چمپیونز آنلاین منتشر که فری تو پلی هم هست، همجور ام ام او آر پی جیه. 1 سپتامبر 2009 بازی منتشر کردن. تا آماری که دارن تا 3 مارس 2016 اینه به پارسال تقریبا که به 6 سال و 184 روز رسیده، فکر کنم الان دیگه شده 7 سال بودن.
آره دیگه
که الان طولانی ترین عمر بازی سوپر هیرو ام ام آیه که الان اکتیوه، هنوز در حال بازی هست،
هنوز نترکیده.
آره بعد عرضم خدمتتون که بیشترین بازی که برای یه شخصیت ابرقهرمان ساخته شده اسپایدرمنه، 37 تا حضور داشته تو بازی مختلف که اولیش هم مربوط بشه به سال 1982 که اولین بازیش اسپایدرمن بوده و سال 1982 جایی ترین بازیش هم 2014 اسپایدرمن آنلیمیتد برای موبایل. نمیدونم حالا این قبل اینکه این بازی که اینسامنیاک بسازه یه چیز جدیدم کام ساختن، نمیدونم والله. بعد رکوردهای دیگه 51 اپیزود تلویزیونی برای بیوتیفول جو ساخته شده، سری تلویزیونی هم داشته. و اینکه بعد عرضم به خدمتتون که یه بازی ساختن سوپرمن در از سوپرمن ریترنز بر اساس فیلمش بود که 2006 برایان سینگر ساختهش، یه بازی هم ساختم موفقم نبود قبلش خیلی انتظار داشتن ازش، که توش یه نکته بامزه که داره 80 مایل مربع یا هم 207 کیلومتر مربع ساختمون توی این شهر دیده میشه، دیستنسش انقدر زیاده. بعد جالبه بدونی اولین بازی سوپرمن سال 1979 ساختن، حالا همجوری فان فکت. بعد عرضم به خدمتون که دیگه نکاتی که میشه گفتش نکته خاص دیگه نداره، یه سری آمار بی خود داده دیگه، آمارش بامزه نیست. بخش بعدی تویز تو لایفه، نمیخونم اصلا براتون. بخش بعدیش گرافیک ادونچره، دوباره همون زیر مجموعه اکشن ادونچر حسابش کرده. زده که بیشترین اینا که میگم برای گرافیک ادونچر ها و اکشن ادونچر ها ممکنه تو شاخه های دیگه باز رکورد های دیگه باشه. زده که بیشترین جایزه برده شده توسط یک استودیو سازنده مستقل ایندی که در اصل مربوط میشه به سازنده های جرنی روی PS3، دت گیم کامپنی که سال 2012 بازیشون اومد، که تونستن 118 تا جایزه رو تو سال 2012-2013 به دست بیارن از طریق جرنی. و اینکه طولانی ترین بازی گرافیک ادونچری که یعنی در اصل شخص اصلیش یکی بوده، شخصیت گایبرش تریپ بوده که برای بازی مانکی آیلند تو 5 تا بازی مانکی آیلند از سال 1990 تا 2009 بوده، مجموعا 19 سال و 54 روز. بعد جورج و نیکو هم از شخصیت بروکن سورد خیلی نزدیکن به این رکورد، 17 سال و 199 روز دوتایی با هم دیگه توی بازی مختلف حضور داشتن. بیشترین فاصله میان ساخته یه بازی و نسخه بازسازی شده اش همین دی آف تنتکله که ماه پیش روی پیس پلاس فری شده اش. بازی اولین بار سال 25 جون 1993 اومده و با توجه این که ریمیکش 2014 تایید شد ساختش توسط تیم شیفه، میشه 22 سال و 250 روز بعد از ساخت مستقصی ریمیکش در اصل معرفی شده.
تنتاکل
آره. موفق تا این بازی هنری خوش رو مفتن آرت گیم جرنیه با متوسط امتیاز 94 و 8 هم توی گیم رنکینگ از 25 نقل، که حالا آمارش خیلی قابل چیز نیستش، تغییر کرده مطمئنه.
من دوست ندارم جرنی،
واقعا متاسفم.
نه اعتماد فراهم نمی‌کنم با این جور بازی.
سریع ترین تایمی که یه نفر تونسته گرین فندنگو ریمستر رو تموم بکنه 1 ساعت و 21 دقیقه و 30 ثانیه بوده.
چه جوری با اون کنترل فاجعه،
خیلی کنترل بازی بده روی ریمسترش. سریع ترین زمانی که لایف ایز استرنج رو تموم کردن 5 ساعت و 31 دقیقه و 53 ثانیه است، بازی که سال 2015 توسط اسکوئر اینیکس منتشر شد. و سریع ترین زمانی هم که منیک منشن رو تموم کردن، بازی که 1987 توسط لوکاس فیلم و در اصل لوکاس آرتس منتشر شد، که توی 6 دقیقه و 49 ثانیه تمومش کردن.
بازی گذاشتن تموم.
جالبش اینه که سال 2012 نفر تونست این رکورد 6 دقیقه و 49 ثانیه رو
بزنه.
آره. بعد عرضم به خدمتتون که موفق ترین اپیزود از یک بازی ادونچر، بازی رو الان دیگه خیلی ادونچر اپیزودی زیاد شده، اپیزود در اصل پنجم و آخر تیلز آف فرام بوردرلندز والت آف ده تراولر که تونسته تو گیم رنکینگ 88-65 امتیاز بیاره از 20 نقد، که با اختلاف خیلی کمی از اپیزود آخر وولف مانگاس و واکیندد سیزن یکش بالاتر بوده امتیازش. بیشترین بازی که توسط یک ناشر منتشر شده نه توسط استودیو تل تل گیمز بوده تو این زمینه گرافیک ادونچر مرد حسابی که سال 2004 توسط اعضای سابق لوکاس آرتس تأسیس شد این استودیو، تا فوریه 2016 آماری که دارن 23 تا گرافیک ادونچر منتشر کرده که شامل واکینگ دد، گیم آف ترون، بک تو دی فیوچر، نمیدونم تل تل، تل فرام بوردرلندز و وولف آمانگ آس و این داستانا بوده. این آماری که حساب کرده آخریش مربوط میشده به ماینکرافت استوری مود که تا الان بیشتر هم شده. واکینده رو داشتیم، دور سیزن 3 بتمن رو داشتیم، والا چیزای
دیگه
همینا بوده، جایی داشت دیگه فکر میکنم بازی دیگه نداشتن، چون گیم آف ترونی ماینکرافت هم حساب کرد. رکوردهای بعدی مربوط میشه دوباره زیر مجموعه اکشن ادونچر به بازی ترسناک هارر گیمز. بیشترین دنباله عرضه شده توی یک سال مربوط میشه به پلتفرم پی سی سال 2014 بازی ترسناک در از پوینت اند کلیک سرور هارر 5 نایتس ات فریدی که خیلی هم زمان هیت شد تو یوتیوب، خیلی براش ویدیو می ساختن، که سه تا دنبال فول سایز یعنی کامل توی کمتر از یک سال براش عرضه شده.
دمشون گرم، چقدر اکتیو بوده.
آره واقعا همینجوری ریبله داشتن بازی می ساختن. بعد یه بابایی یه رکورد، بابایی که چرا از خواهیم، یه خانومی یه رکوردی داره توی بیشترین تعداد آیتم های نگه، یعنی خریداری بیشترین تعداد آیتم های مرتبط با سری سایلنت هیل، این نمیدونم اکشن فیگ استیکر کوفتی که بگیم داره.
جعب خالی.
خانوم ویتنی چاویس از آمریکا 342 تا آیتم مختلف از سری ساخته شده توسط کونامی داره که شامل اکشن فیگه، عروسک، فیلم، هر کوفتی بگین داره دیگه. 342 تا ازش داره.
چه جوری آقا نداریم؟
بیشترین پول جمع شده توسط یک نفر توی بازی داینگ لایت که مربوط میشه به مارچ 2016، یک نفر تونسته 6,322,299 دلار رو تو نسخه ایکس باکس وان بازی به دست بیاره. بعد عرضم به خدمتتون که یک نفر دیگه هم همین بازی رکورد بیشترین تعداد کشتن زامبی رو داره تو نسخه کنسولی که 212,449 تا رو تونسته بهتره کنه و اینا. بعد
6 میلیون گفتی؟
پوله؟ پولاره 6 میلیون.
الله تو بازی هم پول داره.
سریع ترین زمان تمام کردن Alien Isolation ایزولیشن توی درجه سختی نایتمر، سختترین درجه سختیش، گیمر آلمانی بوده، آلمانی دیگه کارش نمیشه کرد، نسخه پی سی بازی و توی 2 ساعت و 41 دقیقه و 38.89 ثانیه همراه تازه با لودای بازی حساب کردن. توی اسپیدران هم رکوردش ثبت شده. بعد آره دیگه درجه سختی آخر بازی
I have to finish this game.
گرونترین پکیجی که برای بازی عرضه شده توی ژانر هارر مربوط میشه به کالکتر ادیشن، کالکتر ادیشن که نیستش، دست اسپاتلایت ادیشن داینگ لایت دی فالوینگ که تو نسخه توی در از بریتانیا خرید انجام شده 10 میلیون دلار.
چرا؟
الان بهت میگم چرا، من قبلش دیده بودم. در اصل نوشته که این اسپشیال باندل اسپشیال تنها پکیجه که به شما قابلیت حضور به عنوان یک شخصیت جانبی توی فیلم داینگ لایت رو میده، همراه با کلاس‌های بازیگری، تمرین‌های بدلکاری، آموزش رانندگی آفرود، بعد کلاس چی مبارزات فرست کلاس و قابلیت صداگذاری توی یک صداگذاری که شخصیت‌های بازی توی قسمت بعدی و 4 تا نسخه امضا شده خود بازی. 1 میلیون دلار 10 میلیون دلار ببخشید.
نمیارزه بازم،
نمیارزه، رو خول بوده رفته خریده.
ملت حتی تو دنیا واقعی هم پولدار.
بعد عرضم به خدمتت که دیگه یه مثلا سریع‌ترین رکورد تمام کردن سوما که 1 ساعت و 1 دقیقه و 12 ثانیه بوده همراه با لودای بازی. بعد یه چیز بامزه‌ای داره زده که شخصیت لیان اس کندی برای چیز رزیدنت ایول 4 47 انیمیشن مختلف برای مردن داره. بعد دیگه عرضم به خدمتتون که طولانی ترین در از بازینامه یا فیلمنامه یا اسکریپت برای بازی گرافیک ادونچر ترسناک مربوط میشه به در از نوشته اسکریپتی که گراهام رزنیک و لری فرسبن برای بازی آنتیل دان نوشتن که 1000 صفحه بوده، 1000 صفحه دیالوگ بوده. بعد نسخه جالبش اینه که اینو 1000 صفحه رو از یه نسخه 10000 صفحه رسوندنش به نسخه 1000 صفحه.
چی کار کردن اینا؟
آره اینجوری خیلی حال داشتن و بعد بیشترین تعداد قرار گرفتن جامپ اسکر، همون فازایی که یوهو یه چیزی میپره تو صورتتون که اسکریپ شده است از قبل تعیین شده، مربوط میشه با همین آنتیل دان.
اصلا حال نمیکنم با این چیزا
که 86 تا صحنه اسکریپ شده جامپ اسکر داشته بازی، که شما میتونستین 35 تاشون تو یه بار تمام کردن بازی ببینین، چون بعضیش چند حالت مختلف بازی باید برین چیز نداره،
اسپویل نکنیم.
آره بسن. بعد یه نکته دیگه هم که داره، 400 تا ویدیو از این بازی ساختن از ترسیدن ملت تو یوتیوب منتشر شده.
بریم یوتیوب چک کنیم.
آره. ببینم یه چیز کوتاه دیگه داشته باشه بهتون بگم که دیگه این قسمت هم تموم بکنیم. بذاریم من چیز جذاب پیدا بکنم و کوتاه نیستش، حالا میریم بعدا قسمت بعدی باز میریم سراغش، چون کوتاه نیست خیلی وقتمون رو میگیره.
آره من اول خداحافظی کنم، امیدوارم که لذت برده باشید، سرتون هم درد نیورده باشیم باز زیاد حرف زدن. عیدم نزدیک، پولاتون رو جمع کنید، مسافک داره میاد.
آره مسافه یک فروردین.
آره من خداحافظی میکنم.
جواد خداحافظی کرد.
بله.
مرسی که همراه ما بودین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و بازم معذرت خواهی میخوام بکنم به خاطر تأخیرا و اینکه ببخشید دیگه وقت نداریم، خیلی آخر سال سرمون شلوغه و پای کار سایتی و این ور اون ور و این داستاناییم، ولی با این حال میگم که حتما ما حداقل امروز که ما داریم ضبط میکنیم فکر کنم 8 یا 7 اسفند حداقل دو قسمت دیگه داریم تا آخر سال، و قسمت آخرام ویدیو سعی میکنیم بریم با بحث جالب و این داستان، و بقیه بچه‌ها احتمالاً میگیم بیان تو قسمت بعدی، بچه‌ها سایت، میثم، محمد، علی، و اینکه ممنون متشکر و بازم همراه ما باشید تا قسمت بعدی. خداحافظ.
Give me the word. Give me the world.